شانش یعنی از شهرزا بره به شیراز و در اونجا در کنار حرکت مبارزاتش اونجا ادامه بده.
بله.
دوران دومیشون دوران مبارزه بعد از پیروزی انقلابه که یک جهادگر خستگی ناپذیره. حالا علاوه بر این که در کمیته با قوانین ضد انقلاب مبارزه میکنه، اما اصل کار انقلاب یعنی محرومیت زدائی رو دنبال میکنه. اون چیزی که یک نیروی انقلابی باید همواره در فکر اون باشه محرومیت زداییه و ایجاد عدالت اجتماعی در یک جامعه. هدف انقلاب ما عدالت اجتماعی بوده. البته من تردیدی ندارم در اینکه دفاع از مظلوم، مغالبه و استکبار و ظالم و همچنین مواردی از این دست رو
درسته.
تردیدی توش ندارم، اما فکر میکنم که قله این عدالت بشه. و اساسا حضرت امیر میفرماید که علی علیه السلام که العدل اساس الاحکام، برای همت و همتها این یک آرمان مشخص بود. بنابراین از همون دوران بعد از پیروزی انقلاب شروع میکنه به محرومیت زدائی. برای اون میره محرومترین جایی، میره سیستان و بلوچستان. مردم سیستان و بلوچستان بدونن که یار و یاور و غمخواری مثل همت داشتن، مثل که به تأسی از امام در اونجا حضور پیدا میکنه و محرومیت زدائی میکنه، مرکز عمومی هم میسازه، حمام میسازه برای مردم و مسجد میسازه و همراهی میکنه با اونها.
بله.
مرحله بعد، سومین دوران ایشون، دوران جنگ با ضد انقلابی که بنده تحت عنوان مبارزه فرهنگی و رزمی از اون یاد میکنه. مبارزه فرهنگی برای این است که خب ما پاسدارا از روز اول برای کار نظامی دعوت نشدیم. همون موقع مقام معظم رهبری میفرمودن که پاسدار 90% کارش فرهنگیه و همت هم به عشق فرهنگی بودن و کار فرهنگی کردن، خصوصا در کردستان خودشو به پاوه میرسونه. در اونجا مجله پیام پاوه رو منتشر میکنه و در چهره معاون تبلیغات و فرهنگی سپاه پاوه کار خودش شروع میکنه. اما در کنار اون فشار ضد انقلاب تحت تأثیر هست، با سابقه ای که در مبارزه با ضد انقلاب عرب در خوزستان داشته، در اینجا با ضد انقلاب کرد در پاوه درگیر میشه و خب در پاکسازی روستاهای نودشه، در پاکسازی روستاهایی که مربوط به نوسود باشه، بین نوسود و نودشه، حتی روستاهایی که به سمت مریوان میره و در اونجا با چهره ابرمرد تاریخ جنگ ما یعنی حاج احمد متوسلیان آشنا میشه و یه پیوند عجیبی بین اینها برقرار میشه. حتی پیوند بعدی و مهم اونها با محمود شهبازی است که فرمانده سپاه همدان هست و با هم یک پیمانی رو در مکه میبندن و تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو ایجاد کنن. دوران بعدی ایشون، چهارمین دوران، دوران جنگ با بعثی هاست که بنده میگم جهاد مسلحانه به عنوان یک فرمانده شجاع و بصیر. به نظرم میاد که در این دوران جنگ که نقطه عطف این دوران چهارگانه ایشون باشه، ایشون با سپاه یکم در ارتفاعات شمشیر تا دالانی با حاج احمد متوسلیان، ارتباط این دو جبهه از طریق مسیری است به نام راه خون در قله در ارتفاعات تخت اهرامانات رو برقرار میکنن و خب این نزدیکی و این وحدت فرماندهی که بین این دو نفر به وجود اومده موجب میشه که سپاه تن به تشکیل تیپ محمد رسول الله یعنی تیپ 27 با این دو نفر میده. خب فرهنگی بودن اینجا هست، یعنی همت قائم مقام میشه. یادتون باشه باید همیشه کمککار باشید، قائم مقام بالاتر از کمککاره. ولی میخوام به شما عرض کنم که احمد رو ترجیح میده، نه اینکه همت چیزی کم داشته باشه، اصلا و عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، مسلم و زین العابدین و فجر مقدماتی و یک عملیات کربلای 5 در بمو، کربلای 4 حور و شهادت. به نظر من یک نکته‌ای در بین اینها هست، اون هم بعد از عملیات الا بیت المقدس و آزادی خرمشهر هست که ایشون به اصطلاح سوریه اعزام شدن با جمعت و تیب به نام قوای محمد رسول الله با جانشین حاج احمد شد تا به اصطلاح اسارت حاج احمد و فرماندهی حاج احمد و یک دوره عجیب و جدیدی شروع میشه و موضع همت در رابطه با دفاع جنگ انقلابی که مطرح میشه. و گرچه موجب بازداشت حاج احمد هم میشه، حاج احمد 48 ساعت در قرارگاه توسط به دستور برادر محسن رضایی به اصطلاح ایشون بازداشت موقت شد به خاطر دفاع جنگ انقلابی. ببینید ما در جنگ کلاسیک دو تا عنصر داریم.
بله.
یکی عنصر آتش پشتیبانی هست که توپخانه، هواپیما، هلیکوپتر، خمپاره، هرچی که آتش‌های پشتیبانی داره، حاج رضا مسئول تخصص اصلیش، یاد حاج حسن مقدم تهرانی مقدم بخیر که با حاج رضا اولین تیپ رو در سپاه توپخانه تشکیل دادن، بعدم موشکی و غیره.
درسته.
نکته اینجاست که حاج همت و بچه ها اومدن جنگ انقلابی رو تأسیس کردن، چرا که در دوران بنی سعد ما با شکست جنگ کلاسیک در سه جنگی که ایشون برای شکستن محاصره آبادان، آزادسازی دشت عباس و همچنین عملیات آزادسازی خرمشهر و بعد از شکست بنی سعد در جنگ کلاسیک،
بله،
به هر حال اینا به سمت سازش پیش رفتن، گفتن خیلی خب ما الان ضعیفیم، رودخونه رو میدیم، رودخونه اروان رود رو میدیم، بعد قوی شدیم میریم پس میدیم، در حالی که فقط به این خلاصه نمیشد. طول 200 سال گذشته ما سرزمینای زیادی، دو سوم کشور تا حالا از دست دادیم، 3.5 میلیون کیلومتر مربع، اینجا قرار نیست که اون اتفاق دوباره بیفته، حتی یک رودخانه. به هر حال جنگ انقلابی بر اساس تفکر امثال همت و احمد متوسلیان و البته حسن باقری و البته محسن رضایی و آقا رحیم صفوی و غیره، مجموعاً به این رسیدن که ما به جای آتش‌های پشتیبانی از عنصری به نام شناسایی و غافلگیری در زمان استفاده کنیم.
درست.
و حاج احمد و احمد مسلط‌تر از دیگران بودن و همچنین حسن باقری، این سه نفر تقریبا میتونیم بگیم حتی آقا رشید، اینا مسلح تر بودن، چرا که در دوران اول دفاع اینها جنگ چریکی میکردن و احمد و همت هم در کردستان جنگ و ضد انقلاب داشتن که پایه و اساس روی شناسایی بود، بنابراین اینها با شناسایی خو گرفته بودن و همت در رابطه با شناسایی سلیمانیه، احمد در رابطه با استفاده از منطقه مریوان برای رفتن به دشت سلیمانیه و شناسایی پنجوین، شناسایی حلبچه، اینا این کارها رو به اصطلاح به طور مکرر مرتب یا نیرو را اعداد میکنن یا خودشون شرکت میکنن یا به هر حال با ضد انقلاب و غیره این روابط رو داشتن. بنابراین جنگ انقلابی ما رو موفق کرده بود و ما تونسته بودیم در عملیات فتح المبین 3000 کیلومتر مربع و همچنین 2000 و تقریبا 1500-600 تا ما تونستیم، 15000 تا، اشتباه میکنم، 15000 نفر، دقیقا 15000 نفر ما اسیر بگیریم از دشمن. اون به دلیل استفاده از شناسایی های دقیق، رفتن پشت دشمن، استفاده از مناطق نفوذی و غافل گیری کردن دشمن در زمان بود که در عملیات ها در شب رخ میداد، جایی که دید و تیر دشمن به شدت محدود میشود و این هنر بچه های جنگ بود. هنر جنگ ما عبارتند از جنگ تأسیس جنگ انقلابی که امروز تمام مستضعفین جهان نیازمند به این جنگ هستن. بله. خب ما این جنگ انقلابی تا عملیات ولفج مقدماتی ما پیروز بود. در ولفج مقدماتی دشمن یا یه مقدار عقب‌تر از عملیات رمضان تقریبا مستشارهای نظامی آمریکا و اسرائیل و شوروی همه با هم با انگلیس نشستند راه کار مقابله با جنگ انقلابی رو عمق دادن به منطقه میدان مین و موانع و به اصطلاح مسلح کردن زمین
درست.
قرار دادن و تونستن در ولفج مقدماتی ما رو متوقف ولفج مقدماتی کانال ها خون میدین مین سیم های خاردار به شکل های مختلف ترکیبی به کار رفت تا ما رو متوقف کردن. به هر حال عملیات رمضان عملیات ولفج مقدماتی شاهکار مسلح شدن زمین توسط دشمنان ماست و در این مرحله جنگ رو جنگ انقلابی رو تونستن متوقف کن. در اینجا برادر ارتشی ما اومدن و گفتن که برگردیم به جنگ آتش به جای غلبه خون، یعنی به جای اینکه ما نیروهای انسانی رو به کار بگیریم برگردیم به استفاده از آتش‌های پشتیبانی و این طرح توسط شهید سعید شیرازی در مورد ولفج یک اجرا شد، ولی باز ما به دلیل کمبود آتش‌های پشتیبانی متوجه شدیم که این نیست و همت در این زمینه مخالفت کرد و آقا محسن 48 ساعت ایشونو بازداشت کرد. احمد گفت خط ما خط صلح خط جنگ نیست و اعتراض کرد به این که ما در جنگ انقلابی از توده ها و انقلاب خون استفاده کردیم. احمد اینو نپذیرفت و چرا که در عملیات آزادسازی خرمشهر در مرحله چهارم ما 8000 نفر بودیم، دشمن 30000 نفر بود، ما به هیچ وجه غلبه خون بر آتش نداشتیم، این حرف غلطی بود و همت با این مبارزه کرد و مقابله کرد و توضیح داد. اما برای اینکه وحدت سپاه و ارتش حفظ بشه برادر محسن 48 ساعت ایشون رو
درست
به بازشو. اما تو فراز بعدی اگر به من نوبت دادید بازگشت به جنگ انقلابی با نکته جدید
انشاءالله.
این بار غافلگیری در مکان به جای غافلگیری در زمان و ما رو دوباره در عملیات‌های بعدی به حرکت و موفقیت و در عملیات هور و عبور از رودخانه اروندرود یه شاهکارهای بسیار بزرگی توسط رزمندگان در جنگ انقلابی رقم زده شده. دنبالش رو ما میبینیم توی سوریه، توی عراق، هم اون جنگ انقلابی درست. هست که به پیروزی رسید.
متشکرم آقا، خیلی ممنون، متشکر. همکاران عزیز من البته اگه زمان رو هم به من بگن فکر میکنم کلا 4-5 دقیقه فرصت داشته باشیم. بله، خدمت جام سرهنگ قربانی عزیز باشیم، سرهنگ عبدالرضا قربانی عزیز که از مسئولان سپاه پاوه بودن در زمانی که شهید همت فرمانده سپاه پاوه بودن، در خدمت شما.
من فکر میکنم اون چیزی که باعث ماندگاری نام و یاد شهید همت شد اخلاصش بود.
بله.
شما الان حساب بفرمایید در لشکر 27 محمد رسول الله وقتی تشکیل شد اسمن تهران بود، ولی عملا نیروهاش شاید بگم حداقل 50% شاید هم بیشتر از شهرستانهای مختلف مخصوصا شمال ایران بود.
درسته.
نمونه بارزش در خدمت سردار نامی هستیم. اخلاص ایشون عجیب بود. ما یه ضرب المثل داریم که میگن سخنی که از دل برآید بر دل نشیند.
بله.
بنده با اولین دیدار ایشون با این که من یک جوانی تازه به دوران رسیده بودم چنان محو شخصیت و صداقت ایشون شدم که بیش از 5 سال به عرض کردم در خدمت ایشون بودم که
بله.
بعد حتی بعد از شهادتشون من تو منطقه بودم. یکی از کارهای مهمی که ایشون میکرد و واقعا جا داره که الان امروز مسئولین و خیلی از افراد بیان این رو سرمخش قرار بدن، ایشون اولین کاری که میکرد آگاه سازی بود. براش مهم نبود این طرف مردم بومی هستن، بسیجی هستن، پاسدار هستن، همه افراد رو این اومد آگاه سازی میکرد. من یادم بعد از عملیات فتح المبین ایشون به جای اینکه بره به خانوادهش سرکشی کنه اومد پاوه، اومد در نماز جمعه اونجا، چنان این عملیات رو برای مردم تو نماز جمعه ترسیم کرد. ما همه گفتیم فلانی این که مردم اینجا چی میدونن، دسپول کجاست، علیگل زرد کجاست، کلا کجا و کجا، این عملیات چیشه؟ گفت باید مردم بدونن، بخشی از این ملتن. یکی از کارهای بزرگی بود آگاه سازی، اطلاع رسانی، تبیین اون هدفهایی که ایشون در پیش داشتن همیشه براشون واقعا به عنوان یک چیزی که مد نظر بود و روی اون اهتمام داشتن همیشه.
درسته.
حالا من خیلی تیتروار دارم عرض میکنم.
متشکرم.
یکی از کارهای دیگری که ایشون، البته بحث دفاع مقدس و جنگ رو جناب الله کرم و سردار فرمودن، من دیگه وارد اون حوزه نمیشم، احترام به مردم بود و نیروهای تحت امر. ولو شما اگه فیلمهای ایشون رو ببینید، بعد از سخنرانی ایشون در مقر لشکر که مثلا در دکوه یا جاهای دیگر، باید ایشون رو یک جوری از یک راه دیگری فراری میدادن که نیروهای بسیجی ایشون رو میگرفتن، باور کن تا حد پاره شدن لباس ایشون. چرا؟ برای اینکه بهش عشق داشتن، میدونستن اون چیزی که میگه خودش اول عمل میکنه. حالا من دارم تیتروار میگم، عذر میخوام. ایشون هیچ وقت نمیگفت برید، میگفت بیاین، خودش جلوتر بود.
احسان.
این یک چیزی که حالا من به عنوان حالا فرمولوار دارم عرض میکنم.
مثلا فقط خلاصه تر اگه بله. لطف بفرمایید ممنون.
استفاده از نیروهای بومی، شما حساب بفرمایید، یک از مشکلاتی که ما در منطقه کردستان داشتیم جدایی صفوف مردم از نیروهای نظامی بود. ایشون اومدن به اتفاق مثل شهید متوسلیان و دیگر بله. عزیزانی که تو این زمین موفق بودن، چنان مردم رو امیدوار کردن و یک کاسه کردن که در بسیاری از مواقع خود مردم بودن. من یه مثال بزنم الان از حرف شنوی ایشون نسبت به مردم.
بله.
ما یکی از مشکلاتی که داشتیم، ماشین هایی که در مسیر جاده ها می رفتن، دشمن می اومد، گروهک ها مینگذاری می کرد.
درسته.
یک روز یک نفر، یک نیرو راننده اومد بهش گفت آقای فرمانده سپاه، گفت بله، گفت شما برای اینکه مردم مینگذاری نکنن ماشینای نظامیتون نره رو مین، خب تلفات زیاد میداد، گفت شما دستور بدید این مردم هم که در مسیر هستن سوار کنید، خب برابر قانون نظامی نباید این کار انجام بشه.
درسته.
ایشون یه فکر گفت آقا از فردا هر ماشین زن و بچه مردم هم دید اومد باید سوار کنید. آخا. بین همین نیرو با این تصمیمی که ایشون گرفتن، دشمن خل اصلاح شد، دیگه نتونست جاده رو مینگذاری کنه. از جمله دیگر من یادم، حالا وقت متاسفانه کمه، کاری که ایشون میکردن و خیلی خوب بود، مدیریت بحران بود. حالا من فقط همین اشاره میکنم. و یکی از چیزهای دیگری که ایشون خیلی مقید بود، علی رغم مشکلات و این بحران جنگ و حملات و فلان و تلفات و فلان، هیچ وقت از وظیفه دینی و شرعی خودش کوتاه نمی اومد. از جمله اون مسائل، ایشون به اتفاق شهید بزرگ حالا اسمش ان شاءالله زنده هستن، متوسلان هم به مکه مشرف شدن و در اون کوران جنگ هم ازدواج کرد و حاصل اون دو فرزند.
متشکرم جناب سرنگ، خیلی ممنون. متشکرم سردار نامی، وقتمون خیلی کوتاه، لطفا اگه میتونید در حد 30 ثانیه یه جنبندی بفرمایید، نهایتا کمتر از یک دقیقه بعدش هم خدمت حاجی الله کرم باشیم و باید خدافظی بکنیم.
خواهش میکنم،
دست شما درد
نکنه. بعد از یه عمری اومدیم رادیو عالم میبینیم اینجا محدودیت
ما خیلی شرمنده، ولی خب چون دو ساعت برنامه به اتمام رسیده،
اینجا خیلی کوتاه سعی میکنم عرض بکنم نکته ای که حاج حسین آقا الله کرم اون بحث مقطع اول جنگ گفتن. ما
بله.
سال اول جنگ به خاطر یک مدیریت غلط در سیستم عالی مدیریت فرمانده عالی جنگ
بله.
که بنی صد بود، واقعا با شکستای پی در پی مواجه شدیم و تغییر روی کرد بعد از اون باعث موفقیت ها، پیروزی ها، حالا فراز و نشیب هایی که تا پایان جنگ که در واقع موفقیت نصیب کشور عزیزمون شد به برکت اون روی کرد انقلابی. دو خصوصیت در واقع، یک روحیه جهادی
بله.
دو ابتکار و خلاقیت، ویژگی کل به اصطلاح سیستم جهوجه از جمله شهید همت بود. من خواهشم اینه
بله.
که مسئولین امروز که کشور رو تو فضای انقلابی توی چالش مثلا اقتصادی هست، قطعا اگر از این الگوها استفاده بکنن ما خیلی از مشکلات ما
انشالله
حل خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. حاجا خدمت شما هم کمتر از یک دقیقه باشیم و جنبندی پایینی، و البته انشالله قول میگیریم که انشالله فرصت های آتی خدمتتون بود.
گواهی محمد رسول الله به سوریه رسید،
بله.
اولین جلسه قرار بود که با حافظ اسد در میون گذاشته بشه. به هر حال ما برای کمک به سوریه و لبنان به اونجا رفته بودیم و حاج احمد و حاج احمد برای جلسه با حافظ اسد به سمت کاخ ریاست جمهوری میره.
بله.
مصطفی طلاس میبینه که حافظ اسد آماده شد، خودشو تجهیز کرد و داره میره بیرون. بهش میگه کجا داری میری؟ مگه شما نمیخوای پادمان ملاقات را رعایت کنی؟ میگه نه. میاد بیرون تا دم در میاد، همت و احمد رو بغل میکنه، بعد بر میگرده به مصطفی طلاس وزیر دفاعش میگه که آقای طلاس، اینها لشکر سه زرهی عراق رو در شکست دادن. لشکر سه زرهی عراق در عملیات الابه تلمغز یعنی آزادیازی خرمشهر کسی بود که در پشت جاده اسفال و در مرز با لشکر با تیپ درگیر شد و احمد در اونجا شهدای مثل وزبایی مثل قوجعی رو از دست داده بود و ارزش این مکان رو میدونست. گفت آقای طلاس، لشکر سیزری لشکری بود که هر وقت صدام میخواست ما رو بترسونه این رو میآورد تو مرز تنف قرار میداد و ما تکلیفمون روشن میشد، اینقدر لشکر سیزری قوی بود و یه لشکر محکم مقتدر با تانک های T-72 که آرپیزی میزدی آرپیزی ها رو بر میگردون. و مصطفی طلاس هجمت رو آجمت احمد رو نمیشناخت، تیپ محمد رسول رو نمیشناخت، ولی حافظ اسد اونها رو خوب میشناخت و ملت ما احمد و همت و همت ها رو میشناسه. این چند تا شهید رو بذارید، میدونم روح همت شاد میشه از این که در برنامه که متعلق به اونه از این شهدان نام ببرم. یکی از اونها شهید بزرگوار محمود شهبازی است. شهید دیگر، شهید که در عملیات خرمشهر شهید شد، شهید صالحی هست.
بله.
شهید اسماعیل قهرمانی هست که در عملیات رمضان قائم مقام حاج احمد بود. شهید بزرگوار رضا چراغی در عملیات ولفضی یک قائم مقام حاج احمد بود.
درسته.
شهید نورانی فرمانده تیپ ذوالفقار قبل از حاج رضا بود. شهید عباس برمونی رئیس ستاد در عملیات ولفضی 4 بود. شهادت اکبر زوزوی باز قائم مقام سوم حاج احمد بود که به شهادت رسید و خودش هم مجنونوار و عاشقانه در جزیره مجنون به شهادت رسید با دادن سر، یعنی به عبارت بهتر به گونه ای شهید شد که همه بسیجی ها و معاونین و قائم مقاماش و فرماندهان بالتر قبطه میخورن به این نوع شهادت که حسینوار به شهادت رسید.
خدا انشالله رحمتشون کنه، انشالله روحشون شاد باشه. تشکر میکنم از هر سه میهمان عزیز و ارجمندی که در استودیو حضور داشتن و توفیق داشتیم خدمتشون بودیم و عذرخواهی هم میکنیم، واقعا دوست داشتیم بیشتر محضرشون باشیم ولی خب چه بکنیم که زمان به این زودی گذشت. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و همه شهدای گرانقدرمون، علل خصوص شهدای والا مقام کانال کمیل و علل خصوص شهید والا مقام شهید محمد ابراهیم احمد و شهدایی که آقای الله کرم اسم بردن. خدا حافظ مردم شریف ایران.
شب آرامی رو برای شما همراهان گرامی شبکه رادیوی گفتگو آرزومندم. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد مشق شیدایی نام داشت. بازپخش این برنامه تقدیم حضورتون شد به مدت زمان 114 دقیقه. برنامه‌ای که ویژه ایام سالگرد شهید سرافراز محمد ابراهیم همت بود. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون میکنم ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه، محتوای کلی برنامه رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت بفرمایید. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. در این برنامه درباره واژه‌های قدیم و قدیمی، موقت و موقتی، دائم و دائمی و امثال اون میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ادبای ما به خصوص در دهه‌های گذشته اشکال میگرفتن، به اصطلاح اشکال وارد میکردن، غلط میدونستن کاربرد قدیمی و قدیم رو به جای هم، موقت و موقتی رو به جای هم، دائم و دائمی رو بجنم. ما میگیم نمایشگاه دائمی. نمایشگاه دائم من تا حالا نشنیدم کسی به کار برده باشه. اتفاقا یه تفاوت بسیار ظریف معنایی بین دائم، برای مثال دائم و دائمی هست، یا دائم و دائمی، حالا با همزه یا با یه، در تلفظ و در املا هر دو. ما نباید کاربرد اینا رو به جای هم به اصطلاح غلط بگیریم. اینا واژه‌هایی هستند، قدیم، موقت، دائم، صمیم و صمیمی هم همینطور، که از عربی وارد زبان فارسی شدند. زبان فارسی زبانیه که مثل بسیاری از زبان‌های دیگه، البته معدود زبان‌های دیگه، ادبیات فوق‌العاده غنی داره و بسیار بسیار زبان قویه. واژه‌های عربی که از چندین سده پیش، تقریبا 1300-400 سال پیش وارد فارسی شده و تقریبا 45-50% زبان فارسی ما عناصرش عربیان، زبان فارسی این قدرت رو داشته که این با پذیرش این واژه ها ترکیب هایی با اینا بسازه، یا علاوه بر تغییرات آوایی یه تغییرات معنایی در اینا ایجاد بکنه که اینا رو فارسی کرده. در واقع ما خیلی از کلمات اروپایی هم، اروپایی نو منظورمه، نه مثل واژه‌های یونانی کهن مثلا که حالا اونم اروپایی به حساب میاد، که با زبان‌های واسطه یا واسط اومده وارد زبان فارسی شده، مثل صابون، قانون، قالب و امثال اون. واژه‌های اروپایی نو مثل تلفن، شوفاژ، ماشین و امثال اون که فرهنگستان زبان ادب فارسی و قبل از فرهنگستان زبان ادب فارسی دو فرهنگستان دیگه به نام فرهنگستان ایران و فرهنگستان زبان ایران که در دوره‌های گذشته فعال بودن، برای واژه‌های بیگانه معادل‌هایی ساختن و مصوب کردن. فرهنگستان زبان ادب فارسی تا الان که خدمت شما صحبت می‌کنم بیش از 50,000 اصطلاح و واژه رو معادل‌یابی کرده. بنابراین وقتی میگیم دوست قدیمی، ما تأکید نکنیم، ما اینو غلط نگیریم، بگیم که نه قدیمی این فارسی شده است و یه فارسی اضافه شده به اون، قدیم خودش صفت خیر. ما میگیم از روزگار قدیم، تفاوت ظریف معنایی با هم دارن. دوستان قدیمی، یاران قدیمی، عهد قدیم، کاربرد ادیبانه است. مقدار موقت و موقتی معمولا هم معنی هم. دائم و دائمی عرض کردم، نمایشگاه دائمی به جاش نمیتونیم بگیم نمایشگاه دائم. دائمی، دائم عربی به اضافه یه فارسی، این یه نسبت فارسی رو ما خودمون بهش اضافه کردیم. صمیم و صمیمی هم به همینطور، ما میگیم از صمیم دل، از صمیم قلب، این معمولا صمیم قلب، این صمیم اینجا دیگه اسم شده، اما در عربی مثلا میگن رفیق صمیم. مثلا عرض میکنم، حالا با تلفظ فارسی من گفتم خدمتتون، با نحو فارسی به اصطلاح. بنابراین صمیم و صمیمی کاملا متفاوت الان ما به کار میبریم. دائم و دائمی رو به جای هم همه جا نمیشه به کار برد. موقت و موقتی به همین ترتیب، قدیم و قدیمی هم همینطور. تا برنامه آینده شما رو خداوند بزرگ می‌سپارم.
امیدوارم برنامه‌هایی که تا بدین لحظه در بخش شبانگاهی رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید بر روی طول